ماهای این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکاران خوبم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود که این برنامه حدوداً تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت و بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد که دیگر همکارانم تا ساعت 10 شب همراه شما عزیزان خواهند بود.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما خوبان هستیم. با ما همراه باشید در برنامه امروز. از آن شنونده 30,035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما همراهان گرامی میتونید که از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و دیدگاه و نظرات خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید و مطابق روال همیشه میدونید که این برنامه به صورت زنده و تصویری از پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو هم در دسترس شما هست. امروز 10 آذر ماه هست که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. قبل از اینکه موضوع اصلی گفتگو اجتماعی امروز بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مجلس 11. سرکار خانم آزاد دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس قرار هستش که با ما همراه باشند. عذرخواهی میکنم جناب آقای اسماعیلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی، عذرخواهی میکنم، در این بخش ما رو همراهی خواهند کرد و درباره روز مجلس با ایشون گفتگو میکنم. آقای اسماعیلی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، رحمت الله، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای اسماعیلی، از روی بلندگو دارید صحبت میکنید؟ گوشیتون رو بلندگوه؟ اگر که لطف کنید از روی بلندگو بردارید. بله
من نباشم، سلامتون ببخشید.
عرض کردم که از روی بلندگو یه گوشی دارید صحبت میکنید با ما؟ اگر
نه الان سلامتون دارم.
خب آقای اسماعیلی، در چند ماهی که از آغاز فعالیت مجلس 11 میگذره، ضمن اینکه روز مجلس رو به جناب عالی و همکارانتون تبریک میگیم، بفرمایید که مجلس چه کرده؟ مهمترین اقداماتی که مجلس 11 به ویژه کمیسیون اجتماعی که حوزه تخصصی جناب عالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شهادت سردار شهید، سردار هستیمون و شهید فخری‌زاده را خدمت حضرت عالی و مردم عزیز تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. و روز مجلس هم خدمت دوستان و مردم عزیز و نمایندگان تبریک میگم. عرض کنم خدمت شما و مردم عزیز، ببینین من اجازه بدین برکت خون شهید از همون طرحی که فردا می‌خوایم ما برسیم و انشاءالله مصوب کنیم شروع کنم.
کوتاه بفرمایید.
طرح‌های خیلی مهم. ببینید ما یه طرحی داشتیم، طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریمی، یک فوریتی بود.
بله.
که ما در این طرح یه بازه زمانی مشخص کردیم که بالاخره از این انفعال واقعا کشور خارج بشه در سطح سیاست خارجیمون. با توجه به ترور سردار عزیزمون، این طرحو 2 روز پیش دو فوریتش تصویب شد. فردا انشالله اصل طرح و خود طرح به تصویب نمایندگان خواهد رسید که ما اونجا مشخص کردیم بالاخره اگر تحریم ها برداشته نشه، مردم ایران اجازه نخواهند داد. از جانب پروتکل الحاقی هم که ما داوطلبانه داریم اجرا میکنیم، اینو ادامه بده و حتی یقین از پروتکل الحاقی که خودمون پذیرفتیم خارج خواهیم شد.
این که نمیتونیم بگیم انتقام درسته، انتقام بحث شداست.
بله ببینین ما یه سری بالاخره امتیازاتی داده بودیم خود داوطلبانه.
بله.
پروتکل الحاق نمیدونم چقدر وقت داره، معنیش اینه که ما اجازه دادیم که اونا بیان نظارت کنن ببین آقا ما کار صلح‌آمیز داریم انجام میدیم.
درسته.
یعنی خارج از پادمان ما یک اجازه بهشون دادیم، خارج از MPD یک امتیازی به اونا دادیم.
داوطلبانه یک سری،
ولی میبینیم که هیچ گونه وقتی به این بحث ننهادن و دولت‌های تروریسم پروری مثل اسرائیل و سازمان موساد و سیا دارن اقدامات تروریسمی داخل کشور ما انجام میدن. برای همین ماندن در این پروتکل اگر تحریم ها و شرایطی که داریم انجام نگیره، به نظر بنده مطالبه مردم ما هستش که از این پروتکل خارج شیم. به نظر بنده مهمترین طرحی هستش که الان
البته آیه اسماعیلی یک نکته، یک پیشنهادی در زمینه این طرح هست که یک فرصت دو ماهه به دولت داده.
بله عرض میکنم، ما یک پیشنهاد و شرایط گذاشتیم، نه که همین فردا این طرح تصویب بشه ما از پروتکل خارج میشیم. ما یه بازه زمانی گذاشتیم که در این بازه زمانی دو ماهه الی سه ماهه این تحریم‌ها برداشته بشه، ما این کارو میکنیم. مگر سازیمون اگه این کارو نکنه میاره 5% در 15%. یعنی یه بازه زمانی تعریف کردیم که احساسی هم نشه تحریم، یعنی در معقول کارشناس شده
داشته باشه،
که آره بازدارندگی هم داشته باشه. تا الان این انفعال بوده، یه بازدارندگی هم داشته باشه که متوجه بشن استکبار که مردم ایران به این زوری به این زودی زیر بار ظلمان ها نخواهد.
خب آقای اسماعیلی، بریم سراغ کمیسیون تخصصی جناب عالی، چون برنامه ما گفتگو اجتماعی هست و در کمیسیون اجتماعی بفرمایید که مهمترین اقدامات کمیسیون چه بوده.
ببینین، ما حالا میخواستم بحث معیشت بگم که احتمالا کمه وقتتون. ببینین، ما تو کمیسیون اجتماعی دو تا کار اساسی کردیم با هماهنگی دولت، یعنی تو این بحث سازمان تامین اجتماعی هم کمک حال ما بوده و ما هم کمک حال اونا بودیم، که نمیگیم در حد شأن بازنشستگان. ما یک افزایش 30-40% در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داشتیم و افزایش حقوق 70-80% در حقوق سازمان بازنشستگی کشوری داشتیم. کشوری الحمدلله خوب جواب داده و رضایتمندی اونها رو تونستیم جلب کنیم. 90% تقریبا ما 10% اختلاف با کارکنان داریم الان برای بازنشستگان، یعنی واقعا یک سطح حقوقی خیلی نسبت به دیگر بازنشسته ها خیلی عالی ترسیم شد تو بازنشستگان کشوری ما. در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی هم درست کمه، ولی باز ما دنبالیم که زیاد کنیم. بحث بعدی ما راجع به فرمانی که مقام معظم رهبری فرمودن که بایستی اونایی هم که شاغل نیستن از نظر تامین اجتماعی با حقوق بیکاری بیمه بیکاری پرداخت بشه، ما اونم در چندین جلسه گذاشتیم، طرح آماده شده، سازمان بازنشستگی تحویل وزیر داده و الان تو منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم که انشالله اون هم بررسی بشه. یک قانون اساسی ایجاد خواهد شد برای افرادی که شاغل غیر رسمی هستن که اونم از بیمه بیکاری بتونن استفاده کنن تا از بحران کرونا که واقعا برای مردم خسران زیادی داشته، بیکار زیادی هم به دست مردم گذاشته، یک مرهمی بر زخم این دوستان باشه. اما طرح کلی که مجلس مصوب کرد طرح معیشت بود که الحمدلله شورای نگهبان هم تایید کرد. ما در بازه زمان 6 ماهه قرار شد که برای 60 میلیون نفر فعلا برای سه دهک اول 120,000 تومان، برای سه دهک بعدی 60,000 تومان حساب تقدیم کنه دولت. این هم مصوب شد، دولت ابلاغ شد که این کار باید دولت انجام بده، الان تدوین و قانون شده. اینها هیچ کدومش با توجه به گرانی ها و شأن و منزلت مردم در خور اون گرانی ها نیست، اما مردم منتظر باشن که فعلا با توجه به محدودیت های تحریم ها و واقعا ظالمانه استکبار و بحث کرونا و بیکاری خیلی از کارگاه ها و کارخونه ها، مخصوصا بحث های خدماتی دیگه، این یک مرهمی هست که انشاءالله ما بتونیم بیشتر از اینا در خدمت مردم باشیم
انشاءالله. و چه خبری رو برای شنوندگان ما دارید از طرحی که در دستور کارتون هست، مشخصا در حوزه کمیسیون اجتماعی که مردم منتظر خبرهای خوب باشن از طرف مجلس؟
بله ببینیم، ما یک بحث مهمی که در دستور کارمون هست، ببینید ما هر سال افزایش حقوق کارگران رو اول سال مشخص میکنیم، یعنی بر اساس تورم قانون میگه، بر اساس تورم هم نمیشه، خیلی کمتر از تورم افزایش پیدا میکنه. امسال داریم پیگیری میکنیم، حالا انشالله که منتج به نتیجه هم بشه. ما از وزیر محترم هم خواستیم انشالله بعد از هفته بعد تشکیل بدن کمیسیون، یک برام سازوکاری تعریف میکنیم که هر سال وسط سال، یعنی 6 ماه بعد از سال هم با توجه به افزایش تورم حقوق کارگرانمون رو بتونیم مجدد یه تغییر بدیم. اگه این کار با کمک دولت، چون منابع مالیش رو با دولت تامین کنیم و ببینیم چیکار کنیم، اگر انشالله هماهنگ دولت و تعامل دولت باشه، به نظر من بهترین خبر این خواهد بود که ما برای افزایش حقوق کارگران هم خارج از افزایش سال اول افزایش مجددی هم برای نیم سال دوم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنم. شروط 13 گانه ضمن عقد ضعف قانون یا نظارت عنوان گفتگوی اجتماعی امروز هست و ما تیتر داغ.
تیتر داغ.
شروط 13 گانه ضمن عقد ضعف قانون یا نظارت.
نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه.
پس
برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرمو نمیتونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آجا؟
هیچی، بفهمه سر زندگی خودت.
در عقدنامه‌های رسمی بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسائل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است. زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند.
انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که اطمینان می‌کنیم، به اون وعده‌ها باید اطمینان کنیم.
شروط 13 گانه ضمن عقد ضعف قانون یا نظارت، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی که همطور که با هم شنیدیم و عرض کردم نگاهی داریم به شروط 13 گانه ضمن عقد، آقای دکتر فرزام اردلان مهمان ما هستن، رئیس کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه، و آقای دکتر عبدالرضا مهتوی رئیس شعبه 245 دادگاه خانواده. آقای اردلان سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. ارادت دارم.
درود بر شما. آقای مهتوی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم. بزرگواری ممنون.
درود بر شما. خواهش می‌کنم. آقای مهتوی تقاضا می‌کنم باید جلوتر تشبیه بدید که صداتون رو بهتر شنوندگان دریافت بکنن. شروط 13 گانه ضمن عقد یه شروط ثابتی هستن این عقدنامه ها نوشته شده، یه مرور سریع بخوایم به اونها داشته باشیم چی میگه؟
ببینید بحث موضوعی که جناب عالی فرمودید مسلمه، به هر صورت تو عقدنامه هایی که الان هست یه شروط 13 گانه که الان نه، بحث شروط 12 گانه تو بند الف بند بشه، بند الف و بند ب. بند الف یه بحث جدایی کلن.
چیه بند الف؟
بند الف یه وکالت به هر صورت ضمن عقد همین نکاح، ضمن عقد نکاح یا به زوجه این وکالت ولاعز، ضمن عقد خارج لازم یا ضمن عقد لازم، البته ما اینجا عقد لازم منظورش هم عقد نکاح بوده، داده شده که اگر به هر صورت، حالا بند الف البته میفرمید، بند الف اومده که اگر مرد بدون دلیل و بدون حالا و سوء رفتار یا سوء معاشرتی که از زوجه سر بزنه بخواد ایشونو طلاق بده، این بحث شرط تنصیف اینجا مطرح شده، تا نصف دارایی از اموالی که مرد از زمانی که زندگی مشترک و با زن شروع میکنه تا نصف دارایی میتونه برسه زن مطالبه کنه در زمانی که مرد میخواد طلاقش بده،
به شرطی که باشه
بله این اموال که خود اون بند الف اموال موجود
بله اموال موجود که اموال موجود
این اموال امکان داره از بحث این مطرح باشه یا بحث بر صورت مسئله ارزش اون اموال حالا بحث مسائل ریالیش مثلا ولی این 13 گانه که حالا من میخوام فقط اصلاح بفرمایم بس شروط 12 گانه است که در بند بهش اومده این شروط 12 گانه در زمانی که بر شورا عالی قضایی وقت حالا بر چه اساسی حالا چه انگیزه ای حالا احساس کردن که واقعا مثلا نیازه که یه مسائل حمایتی از بر صورت حقوق زنان انجام بشه این شرط بر صورت گنجونده شده این شروط 12 گانه واقعیت اینه که در قانون مدنی اصلا بحث شروط بر صورت بحث مستقلی هست حالا اقسامی که ورثه مطرح کردن مثلا شرط صفت مثلا شرط نتیجه و شرط فعل این شروط 12 گانه که ما میبینیم در حقیقت همون شرط فعلی هستن که در قانون مدنی تصریح بشده حالا شرط فعل امکان داره یه به صورت ترک باشه یا مثلا انجام یه فعل یا ترک یک فعل باشه یا مثلا ما در ماده 11C قانون مدنی یا 1130 قانون مدنی بحث عسر حرج مطرح شده اونجا ورثه اگه زوجه و هر دلیلی در عسر حرج قرار بگیره و امکان ادامه زندگی مشترک نباشه اونجا به هر صورت میتونه اگر واقعا نوعا دیگه چنین زندگی امکان ادامش نباشه و زوجه در عسر حرج قرار بگیره اینجا با حاکم مراجعه کنه و حاکم اونو طلاق بده حالا مصادیقی تو این ماده 1130 مطرح شده
شرایط عسر و حرج اومده
دقیقاً ما اگه بخوایم واقعا مطابقت بدیم این مصادیقی که حصری نیست به صورت تمثیلی ما میگیم این مصادیقی که اونجا مطرح شده در حقیقت همین مصادیق همین چیزی که اومده تو این شروط 12 گانه که هست اکثرشون هست یعنی هیچ فرقی نداره چه اونجا چه اینجا اگه ما نگاه کنیم یکیه خب فقط فرقش در اینه که در ماده 11130 بس عسر حرج مطرح هست و اگر زوجه بخواد طلاقی که درخواست میده بخواد لحاظ عسر حرج باشه اینجا دیگه دادگاه وقتی که احراز شد که به هر صورت این اظهارات زوج مثلا میگه که به هر صورت شوهر من زندگی مشترک مثلا ترک کرده یا مثلا نفقه نمیده و امثال اون اینجا اگر دادگاه براش احراز شد دادگاه حکم میده یعنی اینجا بحث حکم مطرح هست دیگه مرد و محکوم به طلاق زوجه میکنه و حالا مدت اعتبارش هم فرق میکنه حالا بحث 6 ماه مثلا اعتبار داره از تاریخی که ابلاغ میشه ولی در این شروط 12 گانه بحث وکالتیه که زوجه برسه زمانی که میخواسته به عقد این مرد در بیاد این مرد ضمن این عقد خارج لازم یا ضمن همین عقد نکاح که ما اینجا برسه مشخصا عقد نکاح هست به این همسرش اجازه داده اگر چنین برسه مشکل یا شرط حال شروطی یا شرط شروط تحقق پیدا کرد ایشون بتونه به مراجعه به دادگاه در صورت اثبات چنین شرط یا شروطی خودش طلاق بده که ما معمولاً حالا بحث وقتی دادخواستی که میدن بحث میگن تنفیذ اعمال شرط یا شروط ضمنه
یعنی شرط ضمنه جدای از این شروطی که در عقدنامه آمده یک وکالتی رو زوجه
نه
میگیره
وکالت در ضمن هم عقد نکاح داده شده به زوجه که اگر یکی از شروط یا هر چند شرطی در صورت تحقق پیدا کرد اینجا زوجه میاد به دادگاه مراجعه میکنه و تنفیذ اعمال این شرط یا شروط میخواد و دادگاه رأی که اینجا میده گواهی عدم امکان سازشه و اعتبارش هم فرق میکنه اعتبارش هم
این جدایی از اون حق طلاقی هست که میرن در دفتر خونده
نه اون بحثش جداست
جدا.
خدمتتون بحث جداگانه ای داره که به هر صورت این شروط من میخوام بگم که حالا شون موضوع شما بحث نقاط قوت و ضعف و مسائل اینا حالا انشالله به
انشالله در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد قبل از اینکه بحث رو با ایده کارگزاران پی بگیریم یک سلام علیکم من به خانم آزاد داشته باشم دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس به جمع ما بپیوندم من انشالله از ایشون هم سوالاتی خواهیم داشت خانم آزاد سلام وقتتون بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیها بنده هم از سلام ادب احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید خانم آزاد. در ادامه از جناب علی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی سوالاتی رو داشته باشم. آقای اردلان، این شروط ضمن عقد یا آقای مهدوی در موردش صحبت کردن، خیلی صریح بخوایم بگیم یک طرفه نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دعوت حضرت عالی و سایر عزیزان و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و مهمانان بزرگواری که خدمتشون درس پس میدیم، عرضم به حضورتون به واقع شروط ضمن عقد در اصل برای رفع نابرابریه. فلسفه شروط که در قرارداد بر جهت عقد نکاح مد نظر قرار میدن، برای اینه که اون نابرابری که احتمالاً مفروض ذهن بعضی ها هستش کاملا از بین بره. به همین جهت در رابطه با مفاد این شروط وقتی که ورود میکنین و اختیاراتی رو که قانونگذار به شما داده میتونین اضافه کنین، الحاق کنین، متوجه خواهید شد که در واقع دو نفر به صورت آزاد نشستن میخوان توافق کنن که در طول مدت سالها چطور با همدیگه همنشینی و زندگی مسالمت آمیزی
داشته. یعنی شروط رو معتقدید که خوبه؟
به نظر من خوبه، بله.
یک طرفه نیست،
میتونه از اون نابرابری در بیاد، چون که اختیار داده به طرفین. میتونه برای این کاملا یک تشکیلاتی رو ایجاد کنه که برابر برابر با همدیگه امضا کنه.
این نابرابری که میفرمایید واقعا بوده یا یک ذهنیتی بوده نسبت به اینکه شاید نابرابری وجود داره و با این اون ذهنیت رفع شده؟
خب ببینین، ما اگر یه اشاره داشته باشیم به مهمترین شروطی که میخوایم در عقد نکاح بیاریم میتونه شامل چه چیزایی باشه، اون موقع میشه شنوندگان خودشون تشخیص میدن که واقعا آره یه چیزایی کم بوده، پس قانونگذار به ما اجازه داده میتونیم در ضمن عقد اونا رو استفاده کنیم. واقعیت وقتی که میبینین که حق تحصیل داده میشه به زوجه، وقتی که حق اشتغال داده میشه، وکالت در طلاق به زوجه داده میشه، حق خروج از کشور از طریق همین شروط ضمن عقد زوج به زوجه میده، حق حضانت، حق تعیین مسکن، ملاحظه میفرمایید خب پس یه نابرابری بوده واقعا تو ذهن افراد، الکی هم نبوده، درست بوده. پس به همین جهت قانونگذار به خاطر این که این علقه زیبا و این علقه پسندیده پیامبر و بزرگان شرع و دین ما رو برجد به رسمیت بشناسد و اعتبار بهش بده، این روش استفاده از شروط رو جاری و ساری دونسته است.
و روند اجرای این شروط چگونه بوده؟
روند اجرایش به لحاظ تاریخی میفرمایید یا اصلا در چطور مثلا به چه نحوی طرفی؟
نه همین در همین شرایط فعلی روند اجرا شروع چگونه بوده؟ آیا با خلأهایی روبرو شدید شما در اجرای این شروط و آیا زوجین مشکلاتی رو پیدا کردن یا خیر؟
ببینین، واقعیت هم در طول سالها وکالت، من به عینه دارم میگم، شاید دو یا سه مورد من مراجعه کننده داشتم که گفتم ما میخوایم ازدواج کنیم، زوجه هم معمولا مراجعه میکنن، میخوایم ازدواج کنیم، شما به عنوان یک وکیل چه شروطی رو به ما پیشنهاد میکنین که فردا روز با مشکلاتی روبرو نشویم؟
جدای از این شروطی که در سند عقدنامه آمده،
اون شروطی که در عقدنامه میاد، همون شروط رو هم عزیزان بدانن، میتونن بعضیاشو امضا کنن، میتونن بعضیاشو امضا نکنن، تکلیف نیست. ولی می توانن یه سری موارد رو هم الحاق کنن، اضافه کنن. این یه امریه، چون که اصلا
در همون عقدنامه باید اضافه بشه یا نه باید برن در دفترخانه این اتفاق
در همون عقدنامه اضافه میشه. ولی یه جاهایی ممنوعیت هایی داریم. فرض کنیم مثلا هرچند بحث ما این نیست، ولی مثلا در رابطه با مهریه که قرار مال غیر منقول باشد، قانونا با سردفتری که میاد این عقد رو جاری میکنه، این صیغه عقد رو میخواد برجد بین زوجین بخونه و این علقه زوجیت رو ایجاد کنه، بایستی مجوز دفتر مثلا اینم داشته باشه، بتونه اسناد غیر منقول رو هم برای نقل و انتقال ثبت کنه تا بتونه همون لحظه که داره عقد رو جاری میکنه به اینم اشاره. ولی در سایر موارد نه، در سایر موارد همون عاقد محترمی که مراجعه میکنه در دفترچه ازدواج میتونه عیناً به همین موارد کاملا اشاره کنه و در دفترچه قید کنه و اضافه کنه و توافق طرفین اونجا بیاره. در طول این سال عرض کردم مراجعات فقط طرف زوجه بوده و خیلی هم لذت بردم. حتی یه خانم پزشکی یه بار مراجعه کرد به من، گفت سر سفره عقد ما هم حاضرین، شما کنار ما قرار بگیرین. این حاضر بودن و توسل و کمک گرفتن از وکیل دلیل بر بی‌اعتمادی به طرف مقابل نیست، دلیل بر اینه که میخواد کاری رو با یک روش خوب، پسندیده، محکم، سنجیده بره جلو که خدای نخواسته فردا روز با تعارفات و مسائلی خاص روبرو نشود. به همین جهت در رابطه با شروط که فرمودین، عیناً عاقد میتونه در دفترچه سند ازدواج هر مواردی که هست اضافه کنه یا بر جهت کم کنه.
متشکرم خانم آزاد. شما نگاهتون و تحلیلتون از این شروط ضمن عقد چی هست و نحوه اجرای این قانون رو بفرمایید که چطور میبینید، چه اقدامات نظارتی مجلس در این زمینه باید داشته باشه؟
خواهش میکنم. خب همونطور که همکاران و بزرگواران و مهمانان برنامه فرمودن، خب با توجه به هر حال به شروط 12 گانه مندرج در عقدنامه.
خانم آزاد عذرخواهی میکنم، تلفنتون روی بلندگوه یا با هانسفری دارید
صحبت میکنم؟ من نه، با هانسفری دارم صحبت میکنم.
اگر لطف کنید بدون هانسفری باشه، چون صدای شما رو با کیفیت خوب نداریم.
بله.
ممنون از لطفتون.
خوب شد قربان.
بفرمایید ادامه بدید، انشالله خوب میشه.
همونطور که خدمتتون عرض می‌کردم، با توجه به شروط 12 گانه چاپی مندرج در عقدنامه‌ها، ببین من البته این توضیح خدمت شما داشته باشم، وکالت زن در طلاق با توجه به این شروط ضمن عقد مطلق نیستش. در واقع باید امضای زوجین باشه و یکی از این شروط حاصل بشه که تا زن بتونه، زوجه در واقع بتونه مراجعه کنه به دادگاه و درخواست طلاق داشته باشه با این شروط ضمن عقدی که ازدواج باشه و احراز یکی از این شروط. و اما خب طبیعتاً خیلی وقتا شاید این باور برای خیلی ایجاد میشه که اینها خودش در واقع یک وکالت در طلاق هستش، در صورتی که به این صورت نیستش. اون وکالت در طلاق در واقع به صورت شرط مستقل در ازدواج هستش و اما یعنی به صورت مطلقه، اما این شروط 12 گانه مطلق نیستش. و این شروط به شروط خب طبیعتاً با توجه به ماده 11.33 قانون مدنی که حق طلاق در واقع قانون این تقاضای طلاق رو به عهده مرد گذاشته، در تفسیر اون هم اومده طبق موادی که مواد 11.19، 11.29 و 11.30 زن هم میتونه تقاضای طلاق کنه. در این وقتی که نگاه میکنیم، همونطور که همکارم هم اشاره کردن، در ماده 11.29 و 11.30 دقیقاً همه این مواردی هستش که در شروط 12 گانه اومده. همکارمون اشاره کردن به تفاوت اینها که اون صدور حکم هستش، این در واقع یک شرطی هستش که حاصل نشده و زن میتونه در واقع مراجعه کنه و از این حق خودش استفاده کنه. خب طبیعتاً خب خیلی وقتها ما مراجعاتی که داریم، البته بند الف این در واقع عقدنامه ازدواج که در واقع بند یک هستش که اگر تقاضای طلاق به درخواست زوج باشه، نصف دارایی به زن تعلق میگیره. خب ما خیلی وقتا مشاهده میکنیم با مراجعاتی که داشتن نسبت به کار بنده که قبلا وکالت بودش، خب خیلی ها حتی بند ها رو نمیخونن. حالا جناب دکتر عدنانی فرمودن که خیلی یه سری افرادی هم هستن حتی اشراف کامل دارن، حتی تقاضا میکنن که در سر سفره عقدم حضور داشته باشن. این خیلی عالی هستش، یعنی اشرافیت به مواد، به موارد قانونی و به بندهای در واقع سند ازدواج. ولی خیلی وقتا میبینیم که ناآگاهانه هم فقط امضا میکنن، یا خیلی وقتا میپرسیم میگه آگاهی داشتم اما اگر امضا نمی کردم شاید به هر حال صدورتی پیش میومد. لذا به هر حال ما استدعا داریم از تمام زوجینمون که با یک در واقع دید منطقی به این موارد نگاه کنن و در صورتی که در واقع نمیپذیرن امضا نکنن. و ضمن این که طبیعتاً همونطور که دکتر هم فرمودن، این در واقع البته این شروط 12 گانه یک توازنی رو در صورتی که خب همیشه معتقد هستن خانم ها که بیشتر قوانین به نفع آقایون هستش، خب طبیعتاً این شروط 12 گانه
البته نگاه مقابل هم وجود داره، آقایون معتقدن که این شروط به نفع خانم هاست.
بله من فکر میکنم جناب
آقای حسینی
بزرگوار، ولی چند ببینید من فکر میکنم این حق طلاق تمام این حقایی که خانم ها دارن، یعنی خودش یه امتیاز بسیار بالایی هستش نسبت به اون حقایی که برای خانم ها در واقع در نظر گرفته. خب تمام خب همه ما مستثنا هست قوانین ما، خب اقتباس شده از قانون فرانسه و تطبیق داده شده با فقه و شرع اسلامی ما. خب همین حقایی که برای خانم های ما در نظر گرفته شرع اسلامی ما هست. خب طبیعتا نفقه خانم های ما، مهریه خانم های ما، ولی کم خب حالا مستحضرم هست در مجلس الان بحث مهریه هم مطرح هستش که انشالله با سازوکارهای مناسب بتونیم یه مرحله خوب اجرایی بدیم.
خانم آزاد همراه ما باشید در ادامه، بسیار سوالاتی از شما داشته باشم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، بخشی رو با هم ببینیم و بشنویم، باز میگردیم ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
اجازه از پدر، مادر، بزرگترهای مجلس. عروس خانم وکیلم.
عروس خانم زیر لفظی می‌کنم.
با تمکن به خدا و استناد از آقای امام زمان.